أعوذ بالله من نفسي ومن شرورهم، وأعوذ بالله من همزات الشياطين وأن يحضرون. بسم الله الرحمن الرحيم، يا رؤوف يا رحيم، لا حول ولا قوة إلا بالله العلي العظيم. أستهديك يا هادي من استهدى، وأستنصرك يا ناصر من استنصر، وأستعصمك يا عاصم من استعصم، وأستغفرك يا غافر من استغفر. اللهم كن لوليك الحجة بن الحسن صلواتك عليه وعلى آبائه في هذه الساعة وفي كل ساعة، وليا وحافظا وقائدا وناصرا ودليلا وعينا، حتى تسكنه أرضك طوعا وتمتعه فيها طويلا. اللهم صل على محمد وعلى محمد وعجل فرجه. خب، در مسئله 81، الحمدلله به لطف امام حسین سلام الله علیه، ما اصل مسئله رو از دیدگاه مرحوم سید یزدی استفاده کردیم، بحث شد، به پایان رسید و بعد از اون در تحلیل مسئله و جنبه استدلال مسئله از دیدگاه مرحوم آقای صافی رضوان الله تعالی علیه و برخی از فقهایی که بالاخره مطرح بود استفاده کردیم و طبق روال کارمون در پایان هر مسئله ای به نظر مختار خودمون میپردازیم. الحمدلله در این جلسه که آخرین جلسه این سال تحصیلی ما هست، انشاءالله به لطف امام حسین این نظر مختار خودمون رو هم که خدمتون تقدیم بکنیم، دیگه تا پایان مسئله 81 پیش رفتیم که انشاءالله ابتدای مسئله 82 فضل خدا و به لطف امام حسین برای سال آینده خواهد بود. خب طبق سنت کارمون رفقا اول دست به قلم بشن و متن مختار ما رو اول مرقوم بفرمایند تا بعد از اون به توضیحشم بپردازیم. دوستان دست به قلم آماده، یادداشت بفرمایند. مختارنا، بیا سر خط. مصارف حج به دو صورت تصور می شود. بازم بیا سر خط. الف، یا این که از اول کل هزینه ها را پرداخت می کند که نوعاً در زمان فعلی ما همین طور است. یا سر خط. ب، و یا این که هزینه ها را به صورت تدریجی پرداخت می کند بازم بیا سر خط. اینک اگر هزینه های حج را به صورت تدریجی پرداخت می کند، در اینجا وقتی که در اثناء حج به سال خمسی جدید میرسد، هران همانو موقع باید خمس اموالش را پرداخت کند، فلذا مصارف مربوط به سال قبل به عنوان معونه از ربح همان سال کسر می شود و طبعا معاف از خمس خواهد بود و به همین ترتیب مصارف ادامه حج که مربوط به سال خمسی جدید است آنها هم جزء معونه های سال جدیدش می باشد که از ربح های سال خمسی جدید کسر می شود. این بررسی حالت اول یا سرخط. و اما اگر کل هزینه های حج را یک جا قبل از شروع به سفر پرداخت کرده باشد و در اثناء حج سال خمسی جدید فرا می رسد، در اینجا با توجه به این که عرف مناسک حج را یک عمل واحد حساب می کند، قهرن آن مقدار از هزینه های پرداخت شده ای که مربوط به سال لاحقه می باشد عرفاً جزء معونه های سال سابقه به حساب می آید و طبعا مستثنای از خمس خواهد بود. بیا سر خط. آری، آنچه که بعد از حلول سال خمسی جدید علی حد مصرف می شود برای سوغاتی یا مجلس ولیمه یا امثال ذلک تمام اینها با همان نگاه عرفی جزء معونه های سال جدید به حساب می آیند. والله والعالم والحمد لله رب العالمين. این تمام بیان ما در مختار ما در مسئله 81. فقط یک کلمه بنویسید که معلوم باشه که انشاءالله برای سال آینده ابتدای بحث کجاست. سر خط یادش بفرمایید مسئله 82 که انشاءالله به فضل خدا به لطف اهل بیت باشه برای سال آینده. خب برگردیم به توضیح و تحلیل این مختار خودمون در این مقام که انشالله با این توضیح و تحلیل مباحث دیگه پرونده مسئله 81 کامل انشالله بسته بشه. آقا طاهر سلام علیکم و رحمت الله.
عرض سلام و ادب خدمت حضرت عالی
استاد عزیز. الله بالخیر انشالله.
همچنین انشالله استاد متشکرم.
جزور کامل بر اون فرمودید؟
بله استاد الحمدلله.
بله خب از ابتدای مختارنا بخونید تا خدمتتون باشه.
بله استاد بسم الله الرحمن الرحیم.
اگه امکان داره یک کمی صدارم بیشتر بخونید که ما راحت تر بشنویم. بله
بله
بسم الله بفرمایید.
مختارنا مصارف حج به دو صورت تصور می شود. الف یا اینکه از اول کل هزینه ها را پرداخت می کند که نوعا در زمان فعلی ما همینطور است، ب و یا اینکه هزینه ها را تدریجی پرداخت می کند.
خب یه لحظه درس نیادارید. ببینید تو مسئله 81 دعوا و نزاع فقهی ما سریع اینه که اگر مکلف به یک سفری میره، حالا ایشون به سفر حج مثال زده ولی واقعیت اینه که سفر حج موضوعیت نداره، چه حج باشه چه عمره باشه چه زیارت باشه چه سفر دیگه باشه، هر سفری که داره میره. صحبت سر اینه که اگر این سفری که مکلف داره انجام میده، اگر کل این سفر در اثناء سال خمسیش قرار بگیره خب بحثی نداره، همه هزینه این سفر در دل سال خمسی در وسط سال خمسی قرار گرفته، جزء معونه همون سال قرار میگیره و از ربح همون سال کسب میشه دیگه، مسئله یم نداره، نزاعی هم نداره. این نمل کلام در جایی که این آ که داره سفر میره، سفر ایشون به شکلی تنظیم شده که در وسطای سفر سال خمسیش به پایان میرسه، یعنی بخشی از سفر در این سال خمسی و بخش دوم سفر و تتمه سفر در سال خمسی جدید قرار میگیره. تکلیف این آقا از جهت حساب کتاب معونه ها و حساب سال خمسیش به چه صورته؟ یعنی چی؟ یعنی آیا کل هزینه های این سفر رو بزنه به سال سابقه و از هزینه های اون سفر حساب بکنه و جزء معونه های اون سال قرار بگیره یا نه؟ تا اونجاش که در این سال بوده جز این سال حساب میشه، ادامش که در سال جدید قرار میگیره معونه سال جدید میشه، با ربح سال جدید حساب کتاب میشه، کدوم میشه؟ نظرات فقها و علما رو خدمتتون گفتیم تموم شد، میخوایم نظر مختار و خودمون رو خدمت دوستان تحویل بدیم. عرض به خدمت شما در ابتدای نظر مختار حقیر اول این نکته مورد ملاحظه قرار گرفته که ما اول باید ببینیم این سفر به چه کیفیتی داره انجام میشه. بعضی از سفرها به گونه است که کل هزینه سفر رو قبل از سفر آدم مجبوره بپردازه، یعنی اگر نپردازه اصلا نمیتونه وارد اون سفر بشه. معمولا سفرهایی که کاروانی انجام میشه، حالا چه حج باشه چه مثلا زیارت کربلا باشه یا بعضی از تورای گردشگری هم همینطوره، یعنی این تورای گردشگری که اصلا بحث زیارت و سفر این چیزا نیست، زیارت و معنیات این حرف هم نیست، ولی تو این تور گردشگری میگن باید بیای ثبت نام بکنی، کل هزینه رو دریافت میکنن، بعد آقا رو به تور گردشگری دعوت میکنن. بر از این که این سفرها کلن به دو حالت انجام میشه که حالت اولش همینه، کل هزینه ها رو قبل از سفر دریافت میکنن، نگونه که اگر این شخص این پول رو پرداخت نکنه موفق به این سفر نمیشه. این حالت. حالت دومی که نه، کل هزینه ها به صورت تدریجی انجام میشه، مثل اون جایی که مثلا طرف خودش داره مسافرت شخصی میره، آتاهر با ماشین خودش داره مثلا با زن بچه خودش میره سفر مشهد، سفر امام رضا، خب قصد داره مثلا یک ماه مشهد بمونه، کل این ماه مبارک رمضان رو در کنار گوشه حرم آقا امام رضا اونجا بمونه و بالاخره معنویتی کسب کنه. خب تا نیمه ماه رمضان فرض میکنیم که سال خمسیش هم دقیقا شب میلاد امام مجتبی است، تا نیمه ماه رمضان از این سال خمسیشه، به نیمه دوم که میرسه سال خمسی جدید شروع میشه. خب تکلیف چیه در این دو صورت؟ تکلیف ما چیه؟ میخوام عرض بکنیم که در هر صورت احکام و شرایط خاص خودش رو داره. عبارت رو بخونی تا خدمتون توضیح بدم.
جسارتا این که فرمودید حج موضوعیت نداره، میتونیم بگیم سفر هم موضوعیت نداره؟ مثلا بعضی از معونها هستن، الان مثلا بگیم کسی بیمار شده باشه بره بیمارستان بستری بشه، یک ماه ممکنه 20 روز بستری بشه و مخارجش هم آخر کار مثلا الان باید بره پرداخت کنه، اونجا هم میتونیم همچین چیزی بدیم مثلا بگیم که اونجا هم صدق میکنه این حکمی که میخوایم بگیم استاد؟
احسن، این فرمایشتون مثلا فرمایش دیروز آقا طاهر، من واقعا خدا رو شکر میکنم و افتخار میکنم به وجود هم جناب علی هم بعضی از دوستان دیگه مثل جناب علی که اهل این طور دقت ها هستن. اینا حالا الان که جلسه آخرمونه، اگر جلسه آخر نبود اینا رو جز همون سوالات تحقیقی میذاشتیم، اگر خاطرتون باشه گاه اوقات ما این روش رو پیاده میکردیم، سوال تحقیقی میدادیم به رفقا، عرض میکردیم که برن تحقیق بکنن ببینن که خودشون به چه نتیجه میتونن برسن. این سوال هم سوال قشنگی، حالا اجازه بدید چون ما اگه بخوام دیگه به اون بپردازیم یه مقداری، چون جلسه آخر اگر جلسه آخر نبود این بحث میمون برای فردا، بازم طوری نبود، ولی با توجه به جلسه آخر حالا اجازه اینا باشه طلبت اینا رو یادداشت بکنید، ولی اجمالا میخوام بگم که بی شباهت به این بحث ما نیست، هرچند که اونجا یه نکته قابل ملاحظه داره، بالاخره اون وقتی که به پایان دوره بیماریش میرسه که به سلامتی میرسه اونجا باز ملاحظه بشه که اینجا عرف یه هزینه ها رو از کدوم سالش حساب میکنه، این دقیقا نکته ایست که در اینجا ما داریم اونو تغییر میکنیم. حالا شما اگر این عرض بنده رو در اینجا خوب دقت بکنید جواب سوال خودتون رو از همین مختار ما میتونه دریافت بکنید، ولی در هر حال توجهتون بسیار توجه زیبا و لطیفی بود. عبارت رو بخونید.
اینک اگر هزینه های حج را به صورت تدریجی پرداخت می کند، در اینجا وقتی که در اثناء حج به سال خمسی جدید می رسد بهرن همان موقع باید خمس اموالش را پرداخت کند و لذا مصارف مربوط به سال قبل به عنوان معونه از ربح همان سال کسر می شود و طبعا معاف از خمس خواهد بود و به همین ترتیب
اجازه لازم دست نگه دارید. ببینید اگه مصارف سفرش به گونه ای که پیش پیش و به صورت تدریجی خرج میکنه، همون مثالی که بنده عرض کردم با ماشین شخصی خودش به همراه زن و بچهش سوار شده رفته مشهد و اونجا هم طوری که مثلا فرض بفرمایید مسافرخونه شب به شب پول رو میگیره، این آقا وقتی به شب 15 ماه مبارک رمضان میرسه که در همون شب سال خمسیش هم منقضی میشه، قاعدتا باید بشینه حساب کتاب بکنه ببینه که در این سال چقدر منافع دستش اومد، چقدر فایده اومد، چقدر در راه معونه خرج شد، چقدر بدهی داره، همه اینا رو کسر و انکسار بکنه و معلوم بشه که بدهیش چقدره. خب وقتی که این کار رو انجام داد، اون معونه‌ای که تا این موقع سفر خرج کرده مربوط به سال قبلیش میشه، به عنوان معونه از منافع سال گذشته کسر میشه. بعد وقتی برسه به سال جدید، طبعا حساب کتاب جدید شروع میشه و این معونه های سال جدید رو با منافعی که تو سال آینده به دستش میاد، اینو باید با اونا دیگه کسر و انکسار بکنه. ادامش رو بخون.
بله، و طبعا معاف از خمس خواهد بود و به همین ترتیب مصارف ادامه حج که مربوط به سال خمسی جدید است، آنها هم جز معونه های سال جدیدش می باشد که از ربح های سال خمسی جدید کسب می شود.
ببینید، پس اگر هزینه ها داره تدریجی خرج میشه، اینجا واقعا گیری نداریم. اگر هزینه های سفر، حالا چه سفر چه به قول شما غیر سفر، اگر داره تدریجی خرج میشه، اینجا واقعا مشکلی نداریم. چون وقتی به سال خمسیش دقیقا به اون پایان سال خمسی میرسه، باید کل هزینه رو تا اونجا صفر بکنه. وقتی که وارد سال جدید میشه، صورت مسئله جدید در مقابلش باز میشه. طبعا اون معونه‌ها با ربح همون سال حساب کتاب میشه. تا اینجا دعوایی نیست، تا اینجا گیری نداریم. این نمال کلام در این فرض رو در این فرض دوم که کل هزینه ها رو از قبل داده، اینجا چی کار بکنیم؟
و اما اگر کل هزینه های حج را یک جا قبل از شروع به سفر پرداخت کرده باشد و در اثناء حج سال خمسی جدید فرا برسد، در اینجا با توجه به اینکه عرف مناسک حج را یک عمل واحد حساب می کند، بهرن آن مقدار از هزینه های پرداخت شده ای که مربوط به سال لاحقه می باشد، عرفاً جزء معونه های سال لاحقه سال سابقه حساب می آید و طبعا مستثنای از خمس خواهد بود.
احسن. و اما اون فرضی که این آقا از قبل از سفر مجبور بوده که کل هزینه ها رو بده، مثل این سفر حج و عمره و این چیزهایی که بالاخره تو مملکت ما مرسومه، اینه که ثبت نام حج میکنن یا ثبت نام مثلا کاروان زیارتی کربلا میکنن، اصلا از همین قوم قبل از اینکه از کشور خارج بشن، چه بسا 20 روز قبلش باید پول پرداخت بکنه، یک ماه قبلش باید پول پرداخت بکنه، هنوز هست، سفری نرفته، خبری نیست، همینجا داره پول رو میده، پول رفت و برگشت و اسکان و تغذیه و همه چی رو مجبور پرداخت بکنه. خب ما برای معونه قبلا هم عرض کردیم، اگه خاطرتون باشین که حضرتون الخمس و بعد المعونه گفتیم، برای معونه در روایات تحدید فقهی و تحدید شرعی ما نداریم. حد معونه رو به عرف واگذار کردن، باید برای تشخیص حدود صغور معونه به عرف رجوع بکنیم. شما اینجا به عرف رجوع کن، مراجعه به عرف که میکنیم، میبینیم که کل این هزینه هایی رو که این آقا مجبور بوده از قبل پرداخت بکنه، همه اونها رو معونه های سال سابقه حساب میکنه. با این که بخشی از این پول ها در سال خمسی جدید به مصرف میرسه، زمان مصرفش اون موقعه، ولی دروف میگه اینا همه معونه همون ساله. اگر این چنین شد، خب طبعا کل این سفر مربوط به سال سابقه، معونه سال سابقه حساب میشه، این رو از ربح اون سال ما کسر میکنیم. فقط یه چیز اینجا باقی میمونه و اون این که بعد از این سفر که از سفر برمیگرده، خب باقات سوغاتی با خودش میخره میاره، یا تو شهرشون یه مجلس میخره، یه مجلس برگزار میکنه، ولیمه میده، اینا دیگه چیزی که خارج از ماهیت اصل سفره، جدای از اصل سفره، و اینجا باز به همون نگاه عرفی و به قضاوت عرفی، اینا دیگه جزء معونه های سال جدید حساب میشه، با طبق شأنش و مواردی که قبلا تذکر دادیم حساب کتاب بکنه و به عنوان معونه سال جدید از ربح و منافعی که در سال جدید حاصل میشه، این رو از اونا کسب بکنه. عبارت رو بخونید.
جسارتا این که
حالا این عبارت رو بخونه که تموم بشه، بعد دیگه خدمتتون باشه. آری
آری آ... آ...
صداتون رو نداریم آقا طاهر، دوباره بخونید بی زحمت.
آری، آنچه که بعد از حلول سال خمسی جدید علی حد مصرف می شود برای سوغاتی یا مجلس ولیمه و امثال ذلک، تمام اینها با همان نگاه عرفی جزء معونه های سال جدید به حساب می آید.
یعنی با توجه به این نکته آقا طاهر، تقاضا میکنم خوب دقت بکنید. ببینید در روایت حضرت فرمود، فقط فرمود الخمسو بعد المعونه، تعریف معونه و حد معونه رو دیگه بیان نکرد، به عرف ارجاع داد. روی این حساب و بر اساس این مبنا، همینطور که ما در فرض قبل به عرف رجوع کردیم و عرف به ما حکم کرد شما که مجبور قبل از سفر کل هزینه های سفر رو بدین، کل این هزینه جزء معونه سال قبل به حساب میاد، پس از فواید همون سال باید کسب بشه. همین عرف و همین مبنا در بعد از سفر که ولیمه به انجام میشه و سوغاتی خریده میشه، اینا رو دیگه جزء معونه های سال جدید به حساب میاره. خب تو خود بخوان حدیث مفصل از این مجمل، اون سوال قبلی شما هم از همینجا دیگه تکلیفش روشن میشه. این بندو خدایی که بعد از پایان دوره بیماریش که به لطف امام حسین به سلامتی و عافیت رسیده، اینجا برعکس اینه، یعنی آخرین روز میره حسابداری حساب کتاب میکنه. اینجا ببینید در عرف چی میگن، آیا این هزینه ها رو جزء سال خمسی جدید میدونن یا جزء سال خمسی قدیم میبینن، قبلی میبینن؟ با همون نگاه عرفی تکلیف اون معونه ها مشخص میشه که ملحق به کدوم ساله. اگه سوال دیگه دارید در خدمتون هستم.
نه استاد، فقط این که اینجا فرمودید که عرف مناسک حج رو که عمل واحد حساب میکنه، اینجایی که یک دفعتن هزینه‌اش پرداخت کرده به این شکل، بالا که دفعتن نیست تدریجیه، یه عرف هم پس دیگه یک سفر کامل نمیدونه که قبل اون بعد اون سال خمس رو جدا میتونه بکنه دیگه.
نه، عمل که در این که یک عمل بحثی درش نیست، ولی ببینید در فرض قبلی چون این آقا مجبور بوده از قبل پرداخت بکنه، میگه خب این یه عمله، شما هم از قبل مجبور بودین، کلش میشه برای سال قبل. ولی در فرض تدریجی بازم یک عمله، لکن میگه شما داری تدریجی خرج میکنی، تا اینجا رو خرج کرده خب برای این سالت تمام شد. و وقتی که نکتش سر حساب کتاب در رأس سال خمسیه، دقیق ترین نکتش اینجا در واقع باز ملاحظه بشه. همونطور که در ضمن مثال خدمتتون عرض کردم، این آقایی که با زن و بچه مشهد مشرف شده، تا 15 ماه مبارک رمضان که خرج کرده، همون شب 15 باید بشینه پای حساب کتاب. خب چقدر فایده به دستش اومد، چقدر معونه. قاعدتا میگه تا اینجا من انقدر خرج کردم، پس معونه های من انقدر بوده، انقدر فایده دستم ده، این معونه ها رو از فواید کسر میکنه، میزان بدهی خمسش مشخص میشه. خب برای فرد چی؟ فردا اگر زنده بودیم و در قید حیات بودیم، او تکلیف خودش رو داره. اگر فرمیده چی شد؟ با عمل واحد بودنش منافات نداره. اونی که بین این دو فرض میز ایجاد میکنه، پرداخت تدریجی و پرداخت دفعیه. این سبب میز بین این دوتا فرضه. خب یه سلامات بفرستید، وارد بحث اصول بشیم.
اللهم صل علی محمد و آل محمد.
عرض کردم این آخرین جلسه فقه ما در سال تحصیلی 1399-1400 شد. الحمدلله در این سال تحصیلی ما تا پایان مسئله 81 از کتاب خمس بخش ارباح المکاسب پیش اومدیم. انشالله به فضل خدا، به لطف امام حسین، حیاتی باشه، توفیقی باشه، انشالله سلامتی باشه، لطف امام حسین در همه اسباب ما رو یاری بکنه، ابتدای سال تحصیل آیندهمون از مسئله 82 خواهد بود. با ذکر یک صلوات بریم به استقبال کلاس اصولمون. اللهم صل علی محمد و آل محمد.